ساعت 28 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. حمله انتحاری با خودرو به محله دیپلماتیک کابل ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گفته برخی منابع خبری آمریکا، از توافقنامه تغییرات آب و هوای پاریس خارج می‌شود. و علی لاریجانی رئیس مجلس و مطهری و پزشکیان نواب رئیس مجلس باقی ماندند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این بخش خبری که در ساعت 8 شب تهران در چهارشنبه 10 خرداد 1396 تقدیم شما میشه. یک انفجار شدید ناشی از حمله انتحاری با خودروی بمبگذاری شده در ساعت پر رفت آمد صبح چهارشنبه محله دیپلماتیک کابل پایتخت افغانستان را لرزاند. بخش افغان رادیو اروپای آزاد به نقل از یک مقام رسمی در وزارت بهداشت میگوید در این حمله 90 نفر کشته و 400 تن زخمی شدند. پلیس کابل میگوید این انفجار در محله وزیر اکبرخان نزدیک سفارت آلمان و کاخ ریاست جمهوری رخ داده است. خبرگزاری فارس نیز گزارش داده است که در این انفجار محل اقامت سفیر ایران در افغانستان و نیز دفتر نمایندگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی آسیب دیده است. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت انفجار به اندازه شدید بوده که بیش از 30 خودرو یا آسیب دیده یا به طور کلی تخریب شدند. شیشه پنجره‌های فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و سایر ساختمان‌ها نیز در شعاع 1 کیلومتری محل وقوع انفجار فرو ریختند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده نگرفته است. در همین ارتباط گزارش مهرداد قاسمفر همکارم را بشنوید.
صبح روز چهارشنبه در حالی که شهروندان کابل در حال رفتن به سر کار خود بودند، در یکی از مناطق اداری پرجمعیت شهر به ناگهان انفجاری مهیب رخ داد که تا کیلومترها دورتر ساختمانهای شهر را لرزاند. انفجاری که تاکنون بیش از 80 کشته و 300 زخمی بر جای نهاده است. شهروندان زخمی ناشی از این انفجار در گفتگوی با رادیو اروپای آزاد گفتند:
خلاص آشپزخانه بودیم، دیگه متوجه نشدیم، ما فکر کردیم که گازان انفجار کرد. یک دفعه کل شیشه با هم ریخت و بعد قایتکانی شد، بعد ضربه و گپا ما بعد برآمدیم داخل جسد دیدیم. یک دم همین شیشه پایین شد، ما خود خم کردیم. داخل محل بود.
این انفجار که در یکی از حفاظت شده ترین مناطق کابل رخ داده در نزدیکی سفارت آلمان بوده است. با این حال به نظر نمی رسد که هدف اصلی این سفارت بوده باشد. مسعود حسینی عکاس و خبرنگار آسوشیتد پرس در کابل در این باره میگوید:
چیزی که ما به دست آوردیم از پلیس و از کسایی که در منطقه بودن و چشم دید داشتن اونجا این بود که این یک تانکر آب بوده که میخواسته وارد اون خیابونی بشه که در اون خیابون هم سفارت آلمان هست و هم چند پاسگاه امنیتی که یکیش هم پایگاه امنیتی آمریکایی ها هست به نام کمپ ایگر، که شاید احتمالاً میخواسته اونجا بره انفجار رو اونجا انجام بده، ولی به هر حال هنوز مشخص نیست. در ابتدای این خیابون یک پست بازرسی هست که انفجار اینجا صورت گرفته، که احتمالاً این تانکر جلوتر نتونسته بره و همونجا انفجار داده. ولی خب به هر حال از همین الان انتقادهای خیلی زیادی روی دولت آقای غنی هست که اصلا چطور امکان داره که یک تانکر آب کاملاً و پر از مواد انفجاری بتونه بیاد تو منطقه خیلی حیاتی و دیپلمات نشین کابل.
با اینکه تا ساعتها هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته بود، سرانجام گروه حکومت اسلامی داعش آنطور که خبرگزاری الجزیره گزارش می‌دهد مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. حمله‌ای که طالبان افغانستان هم به رغم تهدیدهای مداوم علیه دولت در افغانستان آن را محکوم کرده است. مسعود حسینی عکاس آسوشیتد پرس در کابل:
انفجار نزدیک دفترمون بود که وزیر اکبرخان، در واقع یک محلی هست دیپلمات نشین و تمام خبرگزاری ها و تلویزیون های خصوصی کابل اونجا قرار دارند و راه اکثریت سفارتخانه ها و خود راه اصلی ارگ ریاست جمهوری هم از همونجاست. انفجار وقتی که من خودم رسوندم به محل تا جایی که تونستم نزدیک بشم، انفجار در نزدیک سفارت آلمان رخ داده و دقیقا در اون نقطه کمپانی موبایل روشن هست و به هر حال چند سفارت دیگه هم نزدیک هست، مثل سفارت عربستان، سفارت مصر، سفارت امارات و سفارت ایتالیا، سفارت اسپانیا و سفارت انگلستان. سفارت چین و وزارت خارجه هم تقریبا 100 متر اونورتر بودن و سفارت ایران هم خیلی نزدیک است، سفارت ایران و ترکیه هم در واقع خیلی نزدیک است و همه این ساختمان ها همه در واقع خراب شدن و شیشه هاشون شکسته، دیوارها فرو ریخته و این دیوار محافظتی سفارت آلمان به صورت کامل از بین رفته بود. وقتی که من از یه جهت دیگه سفارت آلمان رو دیدم برای در واقع وحشت کردم، چون من چند بار رفتم سفارت آلمان و دیدم چقدر محافظت میشه.
ساعتی پس از وقوع انفجار، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در بیانیه اعلام کرد این گروه هیچ دخالتی در این انفجار نداشته است. سخنگوی طالبان همچنین این گونه حملات را که بدون هیچ هدفی تنها به غیر نظامیان آسیب میزند محکوم کرد. هنوز هیچ مقامی از نهادهای حکومتی افغانستان پاسخی به این پرسش نداده است که چگونه در منطقه‌ای تا این حد حساس و حفاظت شده در پایتخت گروه داعش موفق به رخنه و انفجاری در این سطح شده است.
گزارش مهرداد قاسم‌فر رو شنیدید از تحولات انفجار انتحاری امروز کابل در افغانستان. تا موضوع افغانستان و انفجار انتحاری هست، سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و پیام‌های شما رو بشنویم در همین ارتباط.
والا دیگه حالم به هم میخوره که به دنبال هر انفجاری ابراز همدردی میشود از سران کشورها و محکومیت اعلام میشود. هر روز داره این بساط یه جایی پهن میشه و عزیزانی دارن از دست میرن. باید به خودمون بیایم. همه کشورها باید دست به دست هم بدن و واقعا ریشه تروریسم رو بخشکانند. و اما ما مردم هم نباید ساکت بشینیم، باید همگی دست به دست هم بدیم. ایران، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و خاورمیانه واقعا و بعد از جمهوری اسلامی تمام این مصیبت ها در دنیا پیدا شده.
در افغانستان و عراق طی دو انفجار بیش از 120 نفر کشته شدند و بیش از 450 نفر مجروح شدند. اینا انسان هستند و مسلمان هم هستند و در ماه رمضان هم اتفاق افتاده. هیچ کجای دین اسلام دستور اجرای این جور مسائلی نداره، بلکه این قرائتی است که هر گروهی به خاطر قدرت طلبی از دین دارن و اون رو به جای دین دارن اجرا میکنن.
آقایون آیت الله های ایران، شما که هر روز به طرف خدا دعا میکنید و طلب مغفرت میکنید، آیا میدونید که به خاطر دخالت نیروهای نظامی ایران در یمن امروزه بیش از 200,000 نفر از مردم این کشور دچار وبا شدن به خاطر کثیف بودن آب و جمع آوری نکردن زباله؟ آیا فکر میکنید شما میتونید سر خدا هم کلا بگذارید؟ اقلا دیگه دعا و ثنا نکنید. آیا دعای شما قبول هست در این شرایط که چشم زر روی این مردم فقیر و فلک زده میبندید؟
شما هم میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و پیام‌های خودتون راجع به موضوعات مختلف رو روی این پیام ضبط کنید تا در بخش‌های مختلف خبری پخش بشه و دیگران هم از اون مطلع بشن. دو منبع مطلع میگویند آمریکا تصمیم به خروج از توافقنامه تغییرات آب و هوایی پاریس گرفته است. نحوه خروج آمریکا از این توافقنامه توسط گروه کوچکی شامل رئیس سازمان محیط زیست آمریکا صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری اکسیوز و برخی رسانه‌های آمریکا، این کمیته تصمیم خواهد گرفت که خروج از توافقنامه پاریس به صورت رسمی و کامل طی 3 سال صورت گیرد یا به طور کلی آمریکا از تعهدات آب و هوایی سازمان ملل خارج شود. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است که این خروج آمریکا را در کنار سوریه و نیکاراگوئه قرار می‌دهد. هر دو کشور در توافق جهانی پاریس شرکت نکردند. توافق آب و هوایی پاریس در سال 1394 و با حضور 200 کشور درباره محدود کردن گرمایش زمین با کاهش تولید دی اکسید کربن و کاهش سوزاندن سوخت‌های فسیلی به امضا رسید. سخنگوی قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه‌ای میگوید رسیدگی به پرونده رئیس دولت دهم محمود احمدی نژاد پایان نیافته است. وی روز چهارشنبه در نشستی خبری دلیل طولانی شدن رسیدگی به این پرونده را ارسال مستقیم آن به دادگاه عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی در پاسخ به سخنان رئیس مجلس که از طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های قضایی انتقاد کرده بود، علت آن را یکسان نبودن در تحقیقات و اثبات و همچنین نیاز نیاز به کار کارشناسی عنوان کرد. پرونده محمود احمدی نژاد در دادگاه کیفری استان تهران از چند سال گذشته همچنان مفتوح است و روزنامه شرق پیش از این از وجود 23 شکایت از او از جمله شکایت‌های مجلس خبر داده بود. سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست خبری خود مرجع رسیدگی کننده به موضوع حصر را شورای عالی امنیت ملی توصیف کرد. وی با اشاره به هشدار رئیس قوه قضاییه درباره ورود به مسئله حصر و واکنش سخنگوی دولت در این باره گفت تا زمانی که رأی شورای عالی امنیت ملی درباره حصر باقی است کسی نمیتواند به این موضوع ورود داشته باشد. اما آتنا دائمی فعال مدنی زندانی در پی تبرئه خواهرانش به اعتصاب قضایی خود پایان داد. این فعال مدنی زندانی پس از 53 روز به اعتصاب قضایی خود پایان داده است. مهتاب وحید راد همکارم در گفتگو با معصومه نعمتی مادر آتنا دائمی ابتدا از او درباره جزئیات خبر شکستن اعتصاب قضایی فرزندش پرسید. است بشنویم.
امروز که پدر دادنامه را گرفتن از دست قاضی نامه ملاقات گرفتیم، می‌خواستیم هممون بریم که اجازه ندادن، تا خواهرش رفتن که خدا رو شکر با خودش آب میوه آورده بوده چون در جریان بود. ما قرار بود که دیروز ببریم بهش بریم، چون دیروز نتونستیم موفق نشدیم دادنامه رو بگیریم که امروز خواهرش برده بودن براش دیگه. همونجا خلاصه خدا رو شکر اعتصابش رو میشکنه دیگه و ما خیلی خوشحال شدیم.
خانم نعمتی، امروز 54مین روز اعتصاب قضایی آتنا بود، وضعیت جسمی او الان چطوره؟
وضعیتش دیروز که زنگ زده بود به خواهرش میگفت که حالم زیاد خوش نیست، من حتی آبم دیگه نمیتونم بخورم و شربت معدم جواب نمیده. شده بود تقریبا مثل 2 هفته پیش که یه قطره آبم از گلوش نمیرفت پایین و خیلی هم تاکید کرده بود که دیگه من اصلا نمیرم سرم بزنم، اگه جواب نگیرم همینجور میمونم، بعد جواب ببینم. دیروز خیلی حالش خیلی بد بود، ولی خب 100% باید این اعزام بشه برای بیمارستان، چون ما میدونیم بعد از 54 روز غذای جامد نمیتونه حذف کنه، نمیتونه معده‌اش قبول نمیکنه، روده‌هاش قبول نمیکنه. حالا ببین چی میشه دیگه، نمیدونیم. ما تا 2 روز هم که ازش بیخبریم، فردا پنجشنبه است و جمعه هم که تعطیل، تا شنبه ببینیم خودش باید تلفن کنه.
فکر میکنید دلیل تبرئه آتنا و دو خواهرش در این پرونده چه بود؟
اون مقاومتی که آتنا داشته و اون اصراری که داشته، اون حمایتهایی که مردم کردن و صداشو بردن بیرون، من میگم به خاطر این بوده.
خانم نعمتی، ابتدا برای آتنا و دو خواهرش حکم زندان صادر شده بود و گفته شده بود که مربوط به روز بازداشت او در منزل بوده به اتهام تمرد در برابر ماموران. در این باره کمی توضیح بدید.
اون روز اونا کارت شناسایی نشون نداده بودن، هویتشون مشخص نبود و ازاریه‌ای که آورده بودن اصلا نشون ندادن. اینجا خب خواهرانش اصرار کرده بودن ما باید بدونیم ببینیم شما کی هستین، چه کاره این، چرا اومدین، که اینا مقاومت میکنن و میگن که نه ما اصلا لزومی نداره به شما نشون بدیم، ما اومدیم اینو ببریم، این باید بره حکمش اجرا بشه، اومدیم ببریم. که اینجا زنگ میزنن به مامور 110 و اونا میان، چیز خاصی نبوده، همین چیزا بوده. حتی خود اون خانومی که همراه اون خانم مامور پاسیاری که اومده بوده دست بالا میکنه رو دختر من، خودش اونجا اعتراف کرده بوده که من آره زدم، اینا مقاومت کردن من زدم، من دخالت کردم، حتی گاز فلفلی در آورده بودن. که بعد اینکه مامورای 110 میان، اینا تازه کارت شناسایی نشون میدن، تازه بهمون مامورای 110 نشون میدن. خب ما اومدیم رفتیم شکایت کردیم برای این جریان، خود آتنا هم شکایت کرده بود. خب منتها یه بار تبرئه شدن، دوباره اومدن پرونده باز کردن. خب این خیلی خیلی برای آتنا سنگین بود، خیلی.
خانم نعمتی، فرزندتون آتنا باید برای اجرای حکم 7 سال زندانی که از پرونده قبلیش داره همچنان در زندان بمونه؟
بله، 7 سال که نیست، البته اون روزی که برده بودنش تو اجرای احکام 2 سالم مثل اینکه از توهین به رهبری بخشیده شده بود، با 134 برداشته شده بود، بعد شده بود 5 سال. 5 سال هم که 16 ماش اون تو بوده که اونم حساب میارم براش و حتی تاریخ آزادیش هم بهش میگن، 18 تیر 99 آزاد میشی.
گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی در ایران که پیشتر هم به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر ایران به 7 سال زندان محکوم شده بود که در دادگاه 2 سال از این حبس کم شده و به 5 سال زندان محکوم شده. از آذر ماه گذشته محکومیت خودش رو در زندان اوین میگذرونه. در 54مین روز اعتصاب قضا به اعتصاب قضای خودش پایان داده. بیشتر از اینها که در این بخش خبری تقدیم شما شد رو میتونید از روی وبسایت رادیو فردا بخونید و ببینید و بشنوید. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید و با ما همراه هستید از شما بسیار سپاسگزارم.